أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم بعضی ها اعتبار کردند در جواز البقاء علی تقلید المیت، عمل به فتوای میت را در حال حیاتش، ولیکن صاحب العروة قدس الله نفسه الشریف اعتبار این عمل را در جواز البقاء علی التقلید اعتبار نشرده است، عمل به فتوای مفتی را در حال حیاتش، بلکه ظاهر کلام ایشان این بود اگر کسی به ملتزم شد در حیات مجتهدی به فتوای او عمل کند، ولو فتواش را هم تعلم نشرده باشد، و قبل التعلم و قبل العمل فوت شرده باشد، می تواند بعد فوت او تعلم کند و به فتوای او عمل کند. یجوز البقاء علی تقلید المیت علی الاقوا، این زور فرمود. این را اگر منظم بکنید با اون کلامی که سابقم فرموده بود، تقلید التزام است به عمل کردن به فتوای غیر، و یکفی در تحقق تقلید که رساله ای را اخذ کند از مجتهد، البته در حال الحیات، و ملتزم بشود که با بمافی ها عمل کند، این یکفی در تحقق تقلید. خب اگر بنا بوده باشد، التزام بوده باشد، اخذ رساله هم نمی خواهد. مجرد این که شب در رخت خوابش بنا گذاشت که به فتوای فلان آقا در مسائل عمل کند، تقلید محقق می شود. و قد ذکرنا ولعله بما لا مزید علیه، این التقلید به معنی الالتزام، لم یرد فیه آیت و روایه، و موضوع حکمی نیست در هیچ یکی از خطابات شرعیه، و حتی اجماعاتی که در مقام ادعا شده است، اون اجماعات این است که تقلید میت ابتداء جایز نیست، و هاکذا بین المجتهدینی که در فضیلت مساوی هستند، تخییر در تقلید است و امثال ذالک. اولا این اجماعات تمام نیست شما ذکرنا، و ثانیا اگر تمام هم بوده باشد، این اجماعات تعیین نمی کند که تقلید یعنی چه، یعنی تقلید التزام است، اینها را تعیین نمی کند. به کبرای کلی که انسان اجماع هست در صورتی که دوتا مجتهد مساوی بشوند در فضیلت، می تواند از هر کدام تقلید کند، یعنی تعلم کند. فتوای هر کدام حجیت دارد، علم حساب می شود وقتی که تعلم کرد. معنای حجیت که هر عامی مکلف است تعلم کند و ضعیفش را در وقایع، فتوای او را تعلم کردن علم به حکم شرعی است، تعیین نمی کند که تقلید التزام است. و اما این اعتبار عمل، ولو تقلید را تعلم بگیریم، بگوییم بر این که عمل معتبر است، گفتیم بر این که دلیلی بر این اعتبار عمل نداریم، مقتضای اطلاق ادله این است، از حیی که سگه امین در دین است، سگه است عارف به معالم الدین است، مثل یونس ابن عبدالرحمن و حارث النظری، امام علیه السلام فرمود از او یاد بگیر. و اطلاق هم دارد چی؟ بله بله، اطلاق هم دارد که اونی که یاد گرفتی چون جلیل عمل یاد میگیرد نوعا و عادتا. اونها معالم تین توست و با اونها میتوانی عمل بکنی. یونس بمیرد یا زنده بوده باشد فرقی نمی کند، اطلاق دارد و ندله. و هاکزا در سیرت اوگلا وقتی که تعلم کردند حکم واقع را، هر واقعی که احتیاج به اهل خبره دارد از اهل خبره او یاد گرفتند و چون اهل خبره عالم است اخسی به مفادش با اون نسخه عمل می کنند، ولو شب دکتر بود در تصادف ماشین از بین رفته باشد. این فرق دیجر وایهی و یه دکتر ما در تصادف رفته نسخهش باطل شد این زور نیست در سیره گلا. بدون زهد در احکام شرع هم همین زور است، این در اختلاف قول علم مقدم است و می شود به او عمل شرط شاره او را اعتبار علم کرده است، زنده بماند یا فوت بده پیدا کند. آنی چه می توانی مزور رفیت بکنی آن این است که اون تقلید ابتدایی یعنی تعلم در حال موت شخصی او دلیل بر اعتبارش نیست. غایت ما ذکرنا این بود، بدون جد عمل معتبر نیست. بله الان من میگویم دیگر شما مهلت بدهید انشاءالله که مهلت میدهید اجازه میفرمایید. عرض میکنم وقتی که تعلم کرد اون تعلم هجی اون علم حساب میشود، تا ما دامی که میداند او را بله ولو به فکر کردن یادش بیفتد که بله این زور گفت، خب علم دارد. و در مباحثه سپی هم چند روز از گفتیم که در علم فرق نمی کند، علم تفصیلی بوده باشد، التفات تفصیلی داشته باشد، یا علم اجمالی باشد یعنی ارتکازی، اگر تأمل در او بکند با اون قوه چیزی که است حاضر می شود در بله در ذهنش. اگر این زور بوده باشد بله این عالم است، عالم به احکام است، این وظیفهش عمل است بر اون. و اما اگر نسیانیست که دیگر به یادش نمیفتد، مثل اون چی یادش رفته چی گفت نمیدانم الان، این میشود زاهد معمور به طلب العلم است، باید به حی رجوع کند، به میت نمیتواند رجوع کند. ولو سابقم فتوای او را از او گرفته بود و در رسالهش هم مرگوم است، الان رجوع بکند با اون رساله مثل رجوع عوام است به رسالهش. چه جور اونها بخواهند الان بفهمن او چی میگفت مرحوم در حال حیاتش رجوع میکنند، اینم باید همین زور رجوع کند چون از یادش رفته است. این تقلید ولی تعلم از میت است، دلیلی به اعتبار او نداری. و من فناء اعتبرنا اون وقتی که تعلم از حی کرد و آنی که هست از او ناسی نبوده باشد به نحوی که به ذکرش و به تذکرش نمیتواند بیاورد، آنی که از او تعلم کرده است در حال حیاتش، بلکه مثل سایرین باید از دیگران بپرسد یا به رسالش عمل کند. اون سایرین که تعلم از او نکرده بودند در حال حیات انظور باشد، نه این تقلید ابتداییست، تعلم ابتداییست از میت، این را دلیل نداریم بر او. بدون زهد در ما نحنفی هیچه هست، این عمل بکند در حال حیات شرطیتی ندارد، بکند یا نکند. ماندین که تقلید را بگوییم خود عمل است، یعنی استناد در اون عملیست که واقع می شود، اون عمل مستند تقلید است به اعتبار استنادش. اون وقت اگر کسی تقلید را اینجور بگوید باید عمل کند، چون عمل نکند در حال حیات، در حال حیات تقلید نشده است. عمل مستند باید در حال حیاتش بوده باشد تا تقلید محقق بشود. کسی اگر این را بگوید این وجه دارد، در بقا علا تقلید المیت عمل در حیاتش معتبر است، بلکه تقلید به این معنا گفتیم حکم عقل است، ربطی به ادله شرعیه و اعتبار فتوا ندارد. بعد اعتبار الفتوا عقل میگوید یا مؤمن و یا بنده خدا میخواهی از عذاب خداوندی و از مؤاخذه خداوندی خلاص بشوی یا نیل به درجه پیدا کنی، این در عمل باید یا احتیاط بکنی که امثال وجدانی است، توجه کردید، منتها بعد از احراز این چه امثال احتیاطی جایز است و اخلال به قصد تمییز ضرری نمیرساند. احتیاط ولو به تکرار بوده باشد مضر نیست. میگه یا باید اون اینجور امثال وجدانی بکنی یا مستند بشوی در این عملت به یه حجتی که معذور بوده باشی در این عمل. با این عمل اگر موافقت واقع را کرده ای که واقع را امتصال کرده ای، مخالفت تکلیف واقعی را کرده ای که تکلیف واقعی تمام بود، تو قصر خوانده ای معذور بشوی. این عقل میگوید در مقام العمل، و الا شخصی بله مبتلا عمل به عمل نشده، مبتلا به واقع نشده است، این زور سفری اصلا نکرده است، و جای حکم العقل نیست. این حکم العقل در مقام انسان تکلیف است و بدون جهت گفتیم که مکلف باید یا احتیاط کند، توجه کردید، یا تقلید یا اجتهاد، یا معناش این است یا احتیاط کند یا عملی به اجتهاد یا عملی به تقلید یعنی تعلم فتوا بکنند. این حکم العقل است، ربطی هم به چیز ندارد، به شارع هم ندارد، چون که حاکمه به این فرعی این است که فتوای مفتی حجت بشود، تعلم اون فتوا علم حساب بشود. عقل میگوید چی برای تو علم تعبدی داری چه واقعی را امتصال کرده ای، در جایی که امتصال به نحوه احتیاط باشد اون امتصال وجدانی است، در جایی که امتصال استنادن الی الاجتهاد و فتوی المفتی باشد اون امتصال علمی است، یعنی امتصالی که شارع میگه تو واقع را میدانستی و واقع را احتیاط کرده ای، که لازمش این است دیگر. این حکم العقل است و الا این بدون جهت انسان اگر فتوای مفتی را در حال حیاتش یاد گرفت و گفتیم چی اهم از این چی در حال وفاتش عمل کنی یا در حال حیاتش، مطلق است دیگه. بدون جهت وقتی که در مقام العمل مستند شد، من اونی را که هفته گذشت زیر خاشش کردیم، خدا درجاتش عالی است متعالی کند، من با اون فتوای او چه یاد گرفته بودم از او، با اون جهت این عمل را احتیام میکنم، استناد تمام شد. عقل بیشتر از این حکمی ندارد، چون که بعد از این چون فتوا حجت شد استناد فرق نمی کند، استناد به چیزی که علم است، اون علم است، مفروض این است. عقل میگوید همین مقدار کافی است. بدون جهت اگر یادتون بوده باشد گفتیم استناد بعد العمل هم کافی است. انسان نمیداند حال العمل، بله توجه کردید، عمل را احتیاط کرده، نمیداند صحیح است یا صحیح نیست، بعد میرد میپرسد، توجه کردید، از کسی که با فتوای او حجت است باید از او یاد بگیرد. او گفت اون اعمال سابقی که احتیاط کردی صحیح است، توجه کردید، ولی کافی است، این معنا استناد تمام شد، چون که محفوظ این است، علم است، بدون جهت اونی به حکم العقل است و تمام است. هازا کله نسبت به اونی که بله عمل معتبر بوده باشد. بله یه امر دیگری در ما نحنفی هست که دیروز گفتیم، اگر ما قبول کردیم که دوتا مجتهد مساوی بشود در فضیلت، مثل صاحب العلوم و گفتیم حکم تأخیر است، حکم تأخیر است، یعنی مکلف فتوای هر کدام را بگیرد، توجه کردید، اخذ کند به فتوای هر کدام، او حجت می شود. منجون از کسی بگوید که اخذ کند یعنی عمل کند، والا به مجرد الاخذ و بنا حجت نمی شود فتوای او. اونی که قدر متقن از اجماست این است که به هر کدام ببینید چه زور توضیح می کنم، اونی که قدر متقن از اجما است، اونی که به فتوای او عمل می کنی اون فتوا حجت می شود. متیقن از حجیت تخییریه این است. و اما مجرد این جزیر لحاف و ناگذاشتم به فلان فتوا عمل بکنم، نه این متعینه در حجیت پیدا نمی کند، دلیلی نداریم، چون که فتواها متعارضه این هستند، هر دو هم در علم و فضیلت یکی هستند. در این صورت ممکن است کسی بگوید که این مجتهدی اگر این زور مرد بخواهد کسی بقا بکند و بقا داشته باشد بر تقلیدش، این مجتهد باید عمل داشته باشد تا حجیتش ثابت بشود، بقا حجیت بشود. این زور است ممکن است کسی این را ادعا بکند، ولیکن این اخص از مدناس. اولا اینها که عمل را اعتبار کردند مطلقا اعتبار کردند، نه فقط در زایی که مجتهد حی در زمان حیاتش مبتلا به معارضی بود و به معاصری بود که با او در علم فضیلت یکی بودند، در فتوا هم اختلاف داشتند. اولا تقیید این زوری نیست در کلمات این مشترطین، و ثانیان اصلش درست نیست، ما اجماع را قبول نداریم، ما یک کلمه گفتیم و اون یک کلمه را حفظ می کنیم. در موارد تعارض ما بین دو تا مجتهد که متساوی این هستن این زور گفتیم، گفتیم مقتضی قاعده الاولیه احتیاط بین القولین است، در صورتی که احتمال آخری، قول آخری و وجه آخری در مسئله نبوده باشد، واقع یا بر طبق اون قول است یا بر طبق این قول، اون احتیاط در واقع می شود. و اما اگر در مسئله وجه آخری و قول آخری بود، مقتضای این قاعده احتیاط بود، چون مکلف فرض بفرمایید نمیتواند فحصه بکند، توجه کردید فحصه بکند، خودش نمیتواند فحصه بکند، شبهه قبل الفحص است، بدون زد آمی باید احتیاط بکنند. و مجتهد هم هیچ کدام از این مجتهدین هم چه قولشون معتبر است، هیچ کدام نمیگویند در مسئله مورد براءت از فتوا دارند. بدون زد در ما نحنفی هیچ است، باید احتیاط بکنند. این قاعده اولیه بود. ولیکن یه چیزی را ما استشمام کرده ایم، و آنی که استشمام کرده ایم نه اینکه مثل شیخ الانصاری قدس الله سره در رساله تقلیدیش ادعا فرموده است و دیگران که اجماع هست که بر عامی در وقایع توجه کردید احتیاط واجب نیست، آنی که هست رجوع به چیز است به قول مفتی است. این اجماع پیش ما تمام نیست، یه همین زور اجماعی مثل سایر اجماعات تمام نیست که باید انسان فتوای مفتی به او رجوع کند چون فتوا حجت است، این زور اجماعی نداریم ما. این مثلا مسئله ایست که حالش را گفتم که این مستحدث است. اونی که می شود استشمام او را کرد و می شود از مذاق شارع در موارد فهمید که بر عامی الزام به احتیاط نیست، در اون واقعی که خصوص اون واقع مورد علم اجمالی نیست، علم اجمالی منحل شده است، علم اجمالی نداره، در خصوص اون مسئله علم اجمالی نیست ملزم بشود حامی احتیاط بکند، نه این اصول هر از شارع میخواد مردم را جمع بکند، نه اینکه بپراند از دین بگم با این مسلمانه بله کار هر کسی نیست، مال حضرت فیل است، هی احتیاط بکن احتیاط بکن، بس چه ما استراحت کنیم چه کسب و کار کنیم. بدون جهت این معنا که از مذاق شارع معلوم است، اونی که می شود گفت این احتیاط واجب نیست، یعنی موافقت قطعیه اجمالیه برای عامی ما این را ملتزمیم، این وجوبی ندارد. وقتی که وجوب نشد نوبت میرسه به موافقت احتمالیه، چون اگر موافقت قطعیه یعنی موافقت قطعیه ممکن نشد، نوبت میرسد به موافقت ظنیه، نه ظن معتبری به دلیل خاص، اون علمی میشود، او خلاف فرضه است که در ما نحنفی دلیل نداریم بر حجیت فتوا اینها، نوبت میرسد به موافقت ظنیه، این را ما قبول نداریم، این را ولو مرحوم ناینی و دیگران
بعضی دیگر ملتزم شدند، ولیکن ما این اساسی را از زمان قدیم انداختیم، چین زور چیزی نیست. ام موافقت امرش دایر است، ما بین موافقت قطعیه و موافقت احتمالیه، وقتی که موافقت قطعیه واجب نشد عقل میشه به موافقت احتمالیه اجتماع بکن، الزام بکند به موافقت ظنیه، الزامی در ناحیه ظن در عقل نیست. بدون جهت به فتوای یکی از مفتیها عمل میکند به اعتبار اینکه موافقت احتمالیه واقع است، نه اینکه فتوای نجت است، نه اینکه شارع فتوای را علم اعتبار کرده، نه این نیست. این به جهت این است که اشتفاع به موافقت احتمالیه میشود. بدون جهت میگوییم برای اینکه اگر در ما نحنفی در مسئله سه قول بوده باشد، در مسئله سه قول بوده باشد، این دو نفر که با هم دیگر در علم فضیلت یکسان هستند، مکلف میتواند موافقت احتمالیه بکند. چرا؟ چون که میتواند به اون قول ثالث که قول غیر علم است عمل بکند. چرا؟ برای اینکه در ما نحنفی قول علم اعتباری ندارد، مبتلا به معارض است، اون قول هم ابتلا به معارض است، فرقی نمی کند. ولیکن در ما نحنفی یکی هست به وافقت احتمالیه کافیست، ملتزم شده این به این معنی. بله کدا در معاملات شما با من اگر معامله کردید اختلاف من شد، میریم یه مستعد دیگری پیدا می کنیم چی قضاوت کند بین اینا، به قضاوت فصل خصومت می شود دیگر، نزاعی نیست، چیز هر کس به بله موافقت احتمالی یک کافیست. در معاملات، آخه معاملات یه وقت به معنای عقد ایگاعات هست، او به نزاست، در نزا سر در می آورد. اگر معاملات احوال پرسی هست، توجه کردید بله هر بله احوال پرسی هست، اونجا هم موافقت احتمالی بله یعنی به این معنا در جایی که ما در وقایعی که مبتلا می شویم اونجاها موافقت احتمالیه می شود، در موارد تنازع و تخالف فصل خصومت می شود و مطلب هم تمام می شود. بله دلیل امضا نداریم، دلیل داریم که موافقت قطعیه واجب نیست، مثل سایر موارد، مثل در انواع توجه کردید، مثل این که فرض کنید من مدیون هستم یا برای شما یا برای زید، نمیتونم کدام یک چیز، این که هم مال را برای شما بدهم هم بر زید بدهم، این احتیاط واجب نیست برد. اونجا چیه؟ موافقت احتمالیه. اونجا من تا یه قاعده عدل و انصافی هست که مال تقسیم کنید، بعض چی در بعض شواهدم در روایات دارد، یا قرعه بیندازید چیر امومات گره هم هست، اونها عیب ندارد، ولیکن موافقت تفصیلیه نیست، این وجوبی ندارد. بدون جهت وقتی چه موافقت قطعیه واجب نشد، نوبت میرسد به موافقت اجمالیه. بعد از این هر مطالبی چه بعد از این ذکر میشود بر ترتیب عروه است، اون مسائلی که ذکر نکردی مرد عروه، ولی در اون را مترتبن انشاءالله به آخر میرسانی. ایشان این زور می فرماید صاحب الروه، معلوم شد از مازشرنا، می فرماید اگر دوتا مجتهدی بوده باشد، هر دو حی بوده باشند، متساویین بوده باشند، توجه شدید، یا غیر بله به یکی از اینها شخص تقلید بکند، بخواهد ایدول بکند با اون دیگری، جایز نیست الا اذا کان ثانی علم، مگر این چون دومی چی میخواهد ایدول کند علم ماجد. از ما ذکر نامعلوم شد اگر معلوم بشود که ثانی علم است، اصل تقلید از اون اولی باطل است، یا از اول باطل بود در صورتی که این از اول علم بود از اون، یا این چه فرض بفرمایید بعد علم شده است واجب است ایدول بکنند، زیواز نیست، وجوب است. رون هرز در جایی که ما در مسائلی که مبتلاست آمی با اون مسائل بداند که اینها اختلاف دارند در فتاوا، و بله و الا اگر اختلافش معلوم نشود، احتمال میدهد که هر دو پیشه استاد درس خواندن، توجه کردید یه زور فکر میکنم، الحمدلله ذکاوتشون هم یه زور است با هم دیگر فرقی ندارند، که علمی به مخالفت ندارد، اصلی دول ندارد، بله وجوبی ندارد. وجوب در صورتی است که اختراز بشود ما بین ما دومی عالم بوده باشد باید ایدول بکند بود، و اما اگر دومی عالم نبوده باشد موافقت اصلا تقلید از یه چیز صحیح به عنوان حجیت فتوا نیست، از مازشر نامعلوم شد، این موافقت احتمالیه بود. اگر ایدول به اون دیگری چه به فتاوای دیگری عمل کند موجب بشود که علم پیدا کند، به مخال علم اجمالی پیدا کند، یا به اون مخالفت فرض کنید واقعیه را در اون مسائل شردم یا در این مسائل شردم، یا همین زور علم اجمالی پیدا شد، ایدول زایز نیست، اونجور مخالفت قطعیه می شود، مخالفت قطعیه اجمالیه می شود. عدم جواز ایدول و این چی یک بر طبق فتوایی یکی عمل شردن مل علمی بلخلاف فی عمد زمان، بران که موافقت احتمالیه مقترن به مخالفت قطعیه نشود، و الا مقترن بشود مخالفت قطعیه دلیلی نداریم بر زواز او، آنی که عقل به او مستقل است بعد از این که موافقت قطعیه واجب نشود موافقت احتمالیه است، نه موافقت احتمالیه ای که مقرون است به مخالفت قطعیه. حتی در علم الاصول بیان شده است موافقت قطعیه ای که ملازم با مخالفت قطعیه بشود زایز نیست در نظر عقل، فکیفه به موافقت احتمالیه، موافقت قطعیه ای که ملازم با مخالفت قطعیه بشود او را عقل تجویز نمی کند. مثل این که فرض بفرمایید شخصی یه مجتهدی توجه شدید در یه سفری غسل را واجب میداند تعیینن، مجتهد آخر در همون سفری که هست تمام را واجب میداند میگد این سفر نیست، یا در یه مسئله غسل را واجب میداند میگوید کسی که 10 سال 12 سال خواست یه جا بماند این مسافر است باید قصد اقامه بکند و الا نمازش قصر است، اون دیگری میگوید نه اینجور مسافری نداریم که 12 سال مسافر بشود، نماز را باید تمام بخواند ولو قصد اقامه و قصد توتع نکند. خب انسان بعضا با اون مجتهد به فتوای او در بعضی بله در بعض وقتا به او عمل می کند بعض وقتا به این یک عمل می کند، این مخالفت قطعیه است، این زور عمل مخالفت قطعیه است، ولو موافقت قطعیه هم دارد چه می داند یا سابقا موافقت شده یا الان موافقت می کند، ولی که نقل این را تجویز نمی کند. سرش را هم گفتیم، حاکم به موافقت قطعیه عقل است، عقل می گوید تکلیفی که محرز است باید موافقت قطعیه بکنی، رو احتمال ضرر اینجور میگوید موافقت قطعیه بکن، در جایی که اینجور موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف باشد عقلی میگه من غلط میکنم اینجور کارها نمیشم، من اون موافقت قطعیه ای را میگویم که علم داشته باشی تکلیف را موافقت کردی بدون اینکه به تکلیفی را مخالفت بکنی، بدون جهت موافقت احتمالیه فتوای مجتهد را میگیرد تا آخر به او عمل میکند. لا یجوز العدول من الحی الى الحی، در صورت اختلاف این عدول نه به جهت این که فتوای او حجت است به جهت رعایت مخالفت قطعیه است که لازم نیاد، الا اذا کان ثانی اعلم، بدون جهت میگوییم که بله همین زور است، اگر یکی اعلم بود باید متعین قول او حجت است یتعین الرجوع. ایشان بعد می فرماید که اگر در مسئله ای چه مسئله بعدی است، می فرماید اگر فرض کردیم دوتا مجتهدها متساوی است در علم و فضیلت با هم دیگر فرقی ندارند، الحمدلله هر دو نور خدا هستند، توجه کردید علمشون هم چه علم تام به تمام است به حسب اون، ولی علم تکسبی علم تام به تمام است، هر دو در فضیلت یکی هستند. لا یحصل احدهما علی الاخر. در این صورت ایشان میفرماید که حکم تخییر است رو همون مسلک اجماع شیخ، الا اذا کان یکی از اینها اورع بوده باشد، اگر یکی از اینها اورع بوده باشد فیختار الاورع، یعنی لازم است بر این چون شخص عامی فیختار جمله خبریه است در مقام فتواست، احتیاط هم نیست، فیختار الاورع باید اختیار بکند اورع را، از اون مجتهدی که اوره است از او تقلید کنند. بدون زهد است که بله در زمان سابق هم همین زور بود در بله در بعض موارد دو تا مجتهدی ثابت می گفتن جینها در علم فضیلت یکی هستن، یکی بر بیجری تفصیلی ندارن، تلمیز یک استادن، بناچین فلان آقا برش تقواش بیشتر است، فیختار الاوره باید او را تقلید بکنند، به او را بله بیگفتن که تقلید از اون متعین است. ایشان فتوا میدهند به این. خب دلیلش چیست؟ دلیلی که در مقام گفته میشود، دلیلی که در مقام گفته میشود او را باید ملاحظه کنی. اگر دلیلی در مقام بوده باشد فهوه و الا فلا. یکی از ادله ای که در ما نحن فیه گفته میشود مسئله دوران الام بین تعیین و تخییر در حجیت است، برای این که امر دایر است بر این که حجیت فتوا ما بین این دوتا مجده تخییری باشد، یعنی عامی مخیر بشه و چی یا به فتوای او عمل کند یا به فتوای او عمل بکند. احتمال این جین اوره زاهد فتوای او معیناً معتبر بشود و شعار او را زلو کشیده باشد، خصوصا بر اینج مرزعیت خودش یه مقامیست منصبیست، هر کسی چه اولش بیشتر از انصب است و منصب احتمال تعیین دارد. و اما در اون غیر اوله ولا عادل است اینهاست، ولیکن در او احتمال تعیین نیست چون در علم یکی هستند. بدون جهت در ما نحنفی دوران حجت ما بین تعیین چه خصوص فتوای اورع بشوند یا تخییر بوده باشد ما بین الاورع و غیره، در مسئله دورانم بین تعیین و تخییر حکم توجه شردید اورعیت است، او تعیین است، حکم تعیین است، شماز شرنا سابقان سنجو یقیناً حجت است، استناد به او معذر است، و اما نسبت به اون استناد به اون دیگری نه معلوم نیست که این استناد به علم باشد امتصال علمی باشد، بدون زد بلی دلیلی بر اجزاء او نداریم و عقل میگوید باید مستند به این بشه. یکی این است. یکی هم در ما نحنفی دو تا روایتی هست، با اون دو تا روایت یعنی روایتی که میشود او را حساب آورد ها، بله در ما نحنفی دو تا روایتی هست که ممکن است کسی اعتماد به اونها بکند، گفتم مقتضای اون دو تا این است که اورع مقدم است، یکی مقبوله عمر ابن حنظله است. بعد از این جز امام علیه السلام عمر ابن حنظله پرسید هر کدام از این دو نفر از اصحاب ما که با هم دیگر منازعی داشتند در دین و میراثی، هر کدام راضی شدند به یکی از اون کسانی که ینظر فی حلالکم و حرامکم، که اونها حکم میکنند کمون قاضی تحجیم میگفتیم ما، اونها با هم دیگر اختلاف شدند و اختلاف اونها هم منشأش هم اختلاف در روایت شماست، کدام چکار بکنند این دو نفر حکم کدام یکی از اینها نافذ است؟ امام علیه السلام در اون روایت فرمود اونی چه افقه است و اونی چه افقه است و استقه است و اوسقه است و اوله است حکم او مقدم است، اون حکم مقدم می شود و حکم دیجری تره می شود. گفته شده است بر اینجه، درست توجه کنید بچه استدلال را، مستفاد از این روایت این است هر کدام یکی از اینها مرجعه است، هم اصدقیت و اوثقیت، هم افقهیت، هم اورعیت، نه اینکه مضمومین حیث المضموم مرجعه هستند. بدون جهت سائل سؤال نکرد پشت سر این معنا که اگر بعض از اینها بود چی کار کنی، اون عمر ابن حنزل هم همین زور فهمید که اینها فی کل منهما مرجعه است، چمانجی گفتیم ما وافق الکتاب و سنه و خالف القوم، گفتیم ستا اجازه شده است ولیکن کل منهما مرجعه است. چه زوری چونی که در ذیل حدیث گفته می شود کل منها مرجعه است، اونی که در صدر حدیث گفته می شود باز کل منها مرجعه است. وقتی که این زور شد، پس مفروض این است که دوتا فقیه است، اینها در علم و فضیلت یکی هستن، یکی اوره است مقبوله عمر ابن حنزله، یکی هم بله روایت داوود ابن الحسین است. روایت داوود ابن الحسینی چه است؟ بله مدلولش این است، متنش این روایت است در باب نه از ابواب صفات القاضی، اونجا این زور هست، محمد ابن علی ابن حسین جلد 17 هست، باب نه صفات القاضی، روایت 20 است، محمد ابن علی ابن الحسن به اسناده عن داوود ابن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام صدوق علیه الرحمه در مشیخه جلد رابع سندش را به رواتی که با آنها اثبات حدیث کرده ذکر کرده است، و سند ایران که به داوود ابن الحسین ذکر کرده است در اون سند حکم ابن المسکین است، حکم ابن المسکین که مسکین توصیق ندارد، توجه کردی؟ بدون زد این روایت عیبش این است که در سندش حکم ابن المسکین است، اون حکم ابن المسکین نقل می کند ان داوود ابن الحسین عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین اتفقا علی عدلین زعلهما بینهما فی حکم و قفیهما، یعنی در نزاعی که ما بینشون شد، ولی فی حکم و قفیهما فی خلافون فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما، اونها هم سر هم دیگر اختلاف کردن که، ولی اون گفت این زور است تو ساکت بشو، همین زور از خودم میگم اینها را، این در روایت ندارم که آنها هم با هم دیگر اختلاف کردن و اختلف العدلان بینهما ان قول ایهما یمزل حکم، حکم از قول کدام یکی از اینها مزیه پیدا می کند، قال ینظر الى افقههما و اعلمهما با حدیثنا و اغرههما فینفذ حکمه، حکم او نافذ است و لا یلتفت الى الاخر، اون دیگری درش بله خانهش خراب شد دیگر وصله چه را ول کنن یکی. این روایت دلالت می کند بر این چه اغرعیت این است، این اونی که در مقام صاحب الروه یا قید صاحب الروه فرمودند متعین از تقلید از اغره، مستندشون یکی از این یا اون اصل عملی یا این دوتا روایتی که خدمت شما ذکر کردم صحیح است یا نه، انشاءالله فردا به سلام.